سلام به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شماری از زنان امروز در کابل در اعتراض به آنچه وضع محدودیت ها در برابر زنان از سوی طالبان می خوانند مظاهره کردند. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که مکتب ها بر روی دختران در سراسر افغانستان در آغاز سال نو شمسی گشوده شوند.
اسلامی مرد په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري. زیات امیدواری دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله طرح او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې سي.
یک مقام وزارت معارف حکومت طالبان بود. پاکستان تا کنون بیش از 94% خط دیورند را حصار کشی کرده است. طالبان در این باره چی میگویند؟
سیم خارده بر وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم.
بیشتر در این مورد در یک گزارش مفصل در همین برنامه و ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس آمریکا پایان یافت. پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور دارد.
در اثر انفجار امروز در شرق کابل یک طفل کشته و 4 تن از طالبان زخمی شدند. شمار از زنان در برابر آنچه محدودیت‌های روز افزون طالبان می‌خوانند امروز در کابل مظاهره کردند. انتظار می‌رود که در آغاز سال نو هجری شمسی مکتب‌ها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود و قانون زبان رسمی سر از امروز در اوکراین نافذ می‌شود. مشروع اخبار. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که بر اثر انفجار در چهارراهی بودخاک ولسوالی بگرامی کابل یک طفل کشته شده است. عاقل جان عزام معاون سخنگوی این وزارت می افزاید که تحقیقات در مورد جریان دارد. جنرال مبین خان سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رسانه‌ها گفت که 4 نفر از طالبان در اثر انفجار ماین کنار سرک که یک رنجر آنها را هدف قرار داد زخمی شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است. شمار از زنان در برابر آنچه محدودیت‌های روزافزون طالبان می‌خوانند امروز در کابل مظاهره کردند. آنها از طالبان خواستار شدند تا از فشار و خشونت در برابر زنان دست بکشند. اما یکی از تظاهرکنندگان به نام شفیقه به رادیو آزادی گفت که طالبان با پاره کردن شعارهای مظاهرتچیان از راهپیمایی جلوگیری کردند. این زنان معترض می‌گویند که شمار مظاهرتچیان به 60 نفر می‌رسید. از سوی دیگر محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف به رادیو آزادی گفت که کدام محدودیت بر زنان وضع نشده، صرف از آنها خواسته شده که حجاب اسلامی را رعایت کنند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتظار دارند که در آغاز سال نو شمسی مکتب‌ها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که حکومت طالبان مخالف آموزش نیست.
دیر ولایتونو که تعلیم استپ و لوړه کچه باندې هم
در بسیاری از مناطق آموزش در سطح بالا ادامه دارد، اما مکتب ها در برخی مناطق بنا بر مشکل اقتصادی و لایحه هایی که باید عملی شود بسته مانده. ما به کار در مناطقی که ازدحام زیاد است نیاز داریم.
گنگونه زیاد ده او چه ازدحام.
مجاهد در این گفتگو همچنین تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر با کمبود نیروی بشری روبرو نیست. اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان دانسته می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از شناسایی 38 مورد جدید کرونا در افغانستان خبر می دهد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
آخرین آمار دیروز کرونا در سطح کشور از جمله 829 سمپل 38 واقع مثبت بود و یک نفر فوتی داشتیم و از جمله 29 نفر هم دیروز شفایاب شده بودند. از جمله واقعات مثبت 29 واقع مثبت در کابل، 8 در هلمند، 1 هم در لغمان به ثبت رسیدند و یک فوتی هم که داشتیم در کابل.
بر اساس معلومات پوهندون جانز هاپکینز، از آغاز همگیری کرونا تقریبا 160 هزار تن در افغانستان به کرونا مبتلا شدند، اما برخی از ناظران صحی گفتند که ممکن است شمار مبتلایان به مراتب بیشتر باشد. هنوز معلوم نیست که موارد جدید کرونا در افغانستان با اومیکرون یا اومیکرون نوع جهش یافته جدید کرونا مرتبط است یا نه. پیش از این مقام های طالبان گفته بودند که از سازمان صحی جهان خواستند که افغانستان را در تشخیص اومیکرون کمک کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قانون زبان رسمی سر از امروز در اوکراین نافذ می شود. به اساس این قانون همه رسانه های چاپی باید به اوکراینی یعنی زبان رسمی دولت مطالب نشر کنند. این قانون به هدف جلوگیری از استعمال زبان روسی در اوکراین نافذ می شود. این قانون که در سال 2019 تصویب شد در ابتدا استفاده از زبان روسی را منع نمی کرد، بلکه استفاده موازی از هر دو زبان را توصیه کرده بود. حذف استفاده از زبان روسی یک گزینه خوبه برای بازار رو به کساد مطبوعات در اوکراین پنداشته نمی شود. از جمله 43.5 میلیون نفوس اوکراین، زبان مادری 67% اوکراینی و 30% دیگر روسی است. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در امریکا پایان یافت. بر اساس گزارش ها تمامی گروگانان نجات داده شدند و به آنها آسیبی نرسیده است. در ادامه گزارش ها گفته شده که یک مرد در بدل رهایی گروگانان خواهان آزادی یک زن پاکستانی شده بود. گمان می رود این زن با شبکه القاعده ارتباط داشته است. در برخی گزارش ها این هم گفته شده که مرد گروگانگیر به احتمال زیاد خواهان رهایی عافیت صدیقی، دکتر پاکستانی شده بود که با شبکه القاعده مرتبط دانسته می شود. گریگ آباد، والی تگزاس، در صفحه توییترش نوشته که ماجرای گروگانگیری پایان یافته و همه گروگانان نجات یافتند. یک افسر پلیس محلی در تگزاس گفته که اختطافچی کشته شده است. و حکومت قزاقستان میگوید در اعتراض‌های اخیر در این کشور حداقل 225 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌ها 19 تن آنها اعضای نیروهای امنیتی بودند. اعتراض‌ها در قزاقستان با کمک نظامیان روسیه سرکوب شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. شماری از زنان در اعتراض به آنچه وضع محدودیت ها و قوانین سختگیرانه بر زنان از سوی طالبان عنوان می کنند در کابل امروز مظاهره کردند. آنها خواستار رعایت حقوق زنان در افغانستان شدند. در این حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که هیچ محدودیت بر زنان وضع نشده و خواستش از زنان رعایت حجاب اسلامی است. بیشتر در این گزارش.
این اعتراض زنان معترض در کابل است که در پیوند به آنچه که آنان حجاب اجباری و منع گشت و گذار زنان بدون محرم شرعی عنوان می کنند به روز یک شنبه در غرب کابل را اندازی کردند. این زنان معترض که شمارشان را حدود 60 تن اعلام کردند، از آنچه که وضع قوانین سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان عنوان می کنند انتقاد کردند. تمنا زریاب پروانی، مسئول و برگزار کننده این تظاهرات، از موارد اعتراضیشان بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما چند نکته بود که من حجاب اجباری، قوانینی که گروه طالبا و گشت و گذار خانم ها ایجاد کردن برای سفر خانم ها و کشته شدن زینب در ایست بازرسی توسط از این گروه خانم هایی که در مزار شریف زندانی هستند، کاهش فقر که به گذشته هر روز مردم دامنگیر شده میره و همچنان مسائل دانشگاه و مکاتب دخترانه است که در مکاتب دست است.
آنان با صدور قطعنامه افت مادهی خواستهای بیشتر را از حکومت طالبان و جامعه جهانی در پیوند به تامین حقوق زنان در افغانستان مطرح کردند. بازداشت عاملان قتل زینب عبداللهی، رهایی آلیه عزیزی، دست برداشتن طالبان از آزار و اذیت شهروندان، برداشتن هرچی زودتر محدودیت ها در برابر زنان، باز شدن دروازه های مکتب ها و پانتون ها برای دختران و آزاد شدن زنان معترض، به گفته آنان که چند پیش در مزار شریف از سوی طالبان بازداشت شدند، بخشی از خواستهای این زنان معترض بود. آنان همچنان از جامعه جهانی به خصوص کشورهای دخیل در قضیه افغانستان خواستند تا سکوتشان را شکسته و برای حل مشکلات مردم افغانستان به ویژه زنان تلاش کنند. این زنان به گونه نمادین چادری را از سرشان به دور انداخته و آن را جز فرهنگ کشورهای بیگانه عنوان کردند. این زنان معترض همچنین ادعا میکنند که نیروهای طالبان مانع این تظاهرات شده و با آنان از خشونت کار گرفتند. شفیقه یکی دیگر از این زنان معترض میگوید:
بعد چند گروه طالب آمدن با پاشیدن گاز اشکال و چشمای ما مرد ما را کور ساختند.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل گفته است که قبل از این نیز طالبان در برابر اعتراض زنانی که در پیوند برههای عالیه راه اندازی شده بود ممانعت ایجاد کردند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در تیوتر خود نوشته است که طالبان روز گذشته در برابر زنان معترض از خشونت کار گرفتند. در همین حال وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید تا حال محدودیت بر زنان وضع نشده است، اما زنان نباید با پوشیدن حجاب مخالفت کنند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از خواهران عزیز ما خواهش مندم که مخالفت حجاب نکنند، زیرا که حجاب یک حکم الهی است، حکم قرآنی است و درباره حجاب که چیز گفته شده این یک محدودیت و یک قید نیست، این یک حکم الهی است. از طرف وزارت امر بالمعروف گفته شده که باید حجاب مراعات کنه.
تلاش کردیم تا در مورد آنچه زنان برخورد خشونت آمیز در برابر خودشان عنوان می کنند نظر سخنگویان وزارت داخله را هم بگیریم، اما تا نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. این بار نخست نیست که زنان در افغانستان برای تامین حقوقشان به جاده ها برآمده و دست به اعتراض زدند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این چندمین بار است که زنان برای تامین حقوقشان از جمله اقامت، آموزش و کار و ایجاد محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان دست به اعتراض و راهپیمایی میزنند. از سوی دیگر جامعه جهانی و نهادهای عامی حقوق بشر نیز بارها تاکید کردند که باید حقوق زنان و دختران در افغانستان تأمین شده و برایشان اجازه کار و تحصیل داده شود.
بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در افغانستان یکی از خواسته‌های فعالان حقوق زن در افغانستان است. در این حال وزارت حکومت طالبان می‌گوید که انتظار می‌رود که مکتب‌های دخترانه در آغاز سال نو خورشیدی در سراسر افغانستان باز شوند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که تلاش‌ها در این باره ادامه دارد. همکارم گزارش می‌دهد.
نزدیک به 5 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و بسته‌ماندن دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. اما حکومت طالبان به تازگی گفته که با فرارسیدن سال نو خورشیدی مکتب‌های دخترانه در سراسر افغانستان دوباره باز خواهند شد. طالبان به دلیل ایجاد یک طرح جدید به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهند. اما مقام های وزارت معارف حکومت طالبان امیدوارند این طرح تا سال جدید تعلیمی نهایی شود. عزیز احمد ریان رئیس نشرات و آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
اسلامی معارف به مجموع که دنجون تعلیم سر کوم مشکل نلری منتها
امارت اسلامی با تحصیل دختران کلا مشکل ندارد، اما برای ایجاد یک طرح و یک سیستم مکاتب دخترانه به گونه موقت متوقف شده است. امیدواری های زیادی وجود دارد که با آغاز سال نو تعلیمی این طرح نیز تکمیل شود و دختران و پسران به مکتب حاضر شوند.
او اما جزئیات این طرح را شریک نساخت. سال جدید تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان اوایل ماه حمل آغاز می شود، اما در ولایت های گرمسیر در نیمه دوم سال آغاز می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با اسوشیتد پرس این موضوع را مطرح کرده است. او گفته است حکومت آنان تمامی تلاش هایش را انجام می دهد تا با آغاز سال نو خورشیدی مکتب های دخترانه بسته شده دوباره باز شوند. آقای مجاهد ایجاد سهولت ها برای آموزش دختران را مهم دانسته است. به گفته او صنف های دانش آموزان دختر و پسر باید از هم جدا شوند. برای دختران لیلیه های مسون ساخته شود و مشکل ساختمان مکتب ها حل شود. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان دروازه های مکتب ها را بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بستند، اما این را نیز گفتند که آنها با تحصیل دختران مشکلی ندارند. هرچند آنان بارها از بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها بر روی دختران خبر دادند، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. این موضوع بارها راهپیمایی اعتراضی زنان را در پی داشته و فعالان حق آموزش و جهانیان نیز با این اعتراض ها و دادخواهی های آنان همصدا شدند. که همه خواستار بازگشایی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دخترانند. در بیشتر موارد طالبان جلو این راهپیمایی‌ها و نشست‌های اعتراضی را گرفتند. اما اکنون شاید وعده جدید طالبان برای دختران منتظر رفتن به مکتب بهترین مژده باشد. طیبه که صنف 12 است میگوید بسته ماندن دروازه‌های مکتب جفای بزرگ در حق آنها بوده است.
به عنوان یک معلم که فعلا ما از مکتب محروم هستم، از دولت امارت اسلامی میخوایم که هر چی زودتر دروازه مکتب را به طرف دخترایی که هنوز نمیتونن برن به مکتب باز کنن تا بتونن به درسای خود برسن، خصوصا کسایی که فعلا سال آخرشون است و منتظر امتحان کنکور است، امتحان کنکور بتن در پنتون را پیدا کنن.
هاجره که تازه به صنف دهم مکتب راه یافته بود امیدوار است تا طالبان این بار به تعهدشان عمل کنند و مکاتب دخترانه را دوباره بازگشایی کنند.
خواست ما از طالبایی است که مکتب‌ها را برای ما باز کند تا ما مانند بچه ها درس بخوانیم. قبلا هم طالبا گفته بودند که مکتب برای دخترها باز میکنیم، اما تا حالا مکتب برای ما باز نشده.
طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زمانی که به قدرت رسیدند مکاتب را برای دختران بستند و زنان را هم از حق کار کردن در بیرون از خانه محروم کردند. هرچند در حال حاضر مکتب‌های متوسطه و لیسه در بیشتر ولایت‌ها برای دختران بسته است، اما مسئولان وزارت معارف نظام پیشین در اوایل سال جاری خورشیدی آمار دانش آموزان مکتب‌ها را بر رادیو آزادی 7 میلیون تن اعلان کرده بود که از این میان نزدیک به 3 میلیون تنشان دختران بودند. همینطور 170 آموزگار در 16500 مکتب مشغول تدریس بودند که از این میان 36%شان آموزگاران زن بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
5:17 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان پخش می شود. خط دیورنت موضوع حل نشده است که از سالهای سال هر از گاهی سبب بگومگوهای لفظی و برخوردهای نظامی میان افغانستان و پاکستان شده. این موضوع به تازگی و پس از برخورد طالبان با حصارکشی‌های پاکستان در امتداد خط دیورند باز هم سرخط رسانه‌ها شده. اکنون با تحولات اخیر دیدگاه کنونی طالبان و پاکستانی‌ها درباره این بخش نزاع برانگیز چیست؟ پاکستان تاکنون بیش از 94% خط دیورند را حصارکشی کرده است، اما طالبان میگویند مخالف این کارند. بیشتر در این گزارش.
ما با خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
بیش از 3 سال است که پدرش، 2 برادرش و 9 برادرزادهش را ندیده است. فضل حق در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی میکند، ولسوالی که در کنار خط دیورند موقعیت دارد. او میگوید 3 سال پیش با حصارکشی پاکستانی ها نیمی از خانوادهش در آن سوی خط ماندند. او اکنون توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را برای رفتن به پاکستان و دیدار با خانوادهش ندارد. فضل حق ادعا می کند که پاکستانی ها درست بخش هایی را گرفتند که زمینان از دیری بدین سو خاک افغانستان بود.
نیمه کورانه می کل کرخی خواه پاتی.
نیمی از خانواده من آن سوی خط مانده است. نزدیک به 3 سال می شود که خانواده خود را ندیدم. آنجا خاک خودمان است. با چشم خود دیدم که در بخش های حصارکشی می کردند که خاک افغانستان بود. در نخست طالبان با نیروهای دولتی یعنی افغان جنگ کردند و بعد پاکستانی ها به ایجاد سیم خاردار شروع کردند.
با سقوط نظام جمهوری در افغانستان بحث ها درباره خط دیورند و حصارکشی پاکستان در امتداد آن یک بار دیگر سر خط رسانه های افغانستان و پاکستان شده است. به تازگی تنش های میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ننگرهار، کندهار و بخش های دیگر به میان آمدند، چنان که در این نواخر تصویرهایی در رسانه های اجتماعی دست به دست شدند که در آنها دیده می شود که نیروهای مرزی طالبان حصارها و سیم های خاردار مقدار کشیده شده از سوی پاکستان را در خط تخریب می کنند و به نیروهای سرحدی پاکستان هشدار می دهند که از حصارکشی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بکشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند هستند.
سیم خاردار در وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم و مخالف آن هستیم، زیرا این سیم میان ملت‌ها جدایی و فاصله را به میان خواهد آورد.
این در حالی است که مقام‌های پاکستانی بارها علت حصارکشی در امتداد خط دیورند را جلوگیری از ورود هراس افکنان از خاک افغانستان به پاکستان گفتند، آنچه که حکومت پیشین آن را بارها رد کرد و در برابر آن پاکستان همواره به پناه دادن به جنگجویان طالبان در خاکش متهم بوده است. اما موضوع ورود هراس افکنان از افغانستان به پاکستان چیست؟ ریچارد آلسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، چهارشنبه هفته پیش 12 ماه جنوری در گفتگویی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا این موضوع را چنین توضیح داد: در دهه‌های اخیر مناطق قبایلی فدرالی پاکستان منبع صدور هراس افغانی و بی‌ثباتی به دیگر نقاط این کشور بوده است. اجازه بالفعل کابل به گروه تحریک طالبان پاکستان برای داشتن پناهگاه امن در خاک افغانستان پیش از این ناراحتی بزرگی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. هدایت الرحمن، سناتور پاکستانی، به این گفته‌های دیپلمات آمریکایی مهر تایید می‌زند و به رادیو آزادی می‌گوید که حصارکشی ظاهراً جلو رفت و آمد جنگجویان را بین دو کشور کاهش داده است. نزدیک به 10 روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به رسانه‌ها گفت که بیشتر از 94% کار حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و به‌زودی این روند به پایان خواهد رسید. پیشرفتی که طالبان علت آن را توافق حکومت پیشین با پاکستان می‌دانند. هدایت الرحمن می‌افزاید که کشورش توافق‌هایی با حکومت‌های پیشین افغانستان دارد و نمی‌شود که با تغییر هر نظام هر توافق را دوباره انجام داد. او از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید.
We had the agreement between the previous government and our government.
ما توافق بین حکومت پیشین افغانستان با حکومت پاکستان را داشتیم و اینها توافقات بودند که ما داشتیم و ما با هیچ دولت دیگری به این اندازه از نزدیک کار نکرده ایم. ما نمی توانیم توافقهای با هر حکومت جدید داشته باشیم. نمی شود که یک جریان بیاید و توافق کند و بعدن جریان دیگر بیاید و دوباره توافق صورت بگیرد.
یاسین زیا، لیدر استیز اردوی پیشین افغانستان، به رادیو آزادی می گوید که برخورد حکومت‌های پیشین افغانستان و به ویژه حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمدند در پیوند با خط دیورند بیشتر متمرکز به کارزارهای سیاسی ایشان بوده است. او می گوید هیچ حکومتی نتوانست راهبرد روشنی را درباره خط دیورند و پاکستان با مردم در میان بگذارد.
امیدو حکومت سابق هرچی از یک نوع پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن. اینا تا آخر نتانستن به ملت افغانستان بگوین که پاکستان دوست است یا دشمن. اینا تا آخر نتانستن که بگوین که همین خط فرضی دیورند همین خط فرضی است یا ای که سرحد است. ای که می آمدن برای ما و شما صحبت انقلابی و لر و بر گت میکدن و به اصطلاح بدروغ اگرکس کلای منظور پشتون می پوشتن، ای فقط خوراک داخلی داشت. خوراک ازی شنونده از امه هموطنهای ما و شما بود که احساساتی می شدیم و می گفتیم والا بشد.
اکنون ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید پاکستانی ها در برخی از بخش ها در داخل خاک افغانستان حصار کشیده بودند و همین کار سبب برخورد با آنان شد. اما او می گوید که نیاز است خط اصلی میان دو کشور تثبیت شود.
این موضوع قابل بحث است و از دید حقوقی باید تعریف شود. برخی جنجال هایی که در این باره به میان آمدند برای اینند که ما فکر میکنیم آنان وارد خاک ما شده اند. اما پاکستانی ها میگویند که نه، ما در داخل خاک خود اظهار کشی کرده ایم. این نیاز دارد که خط اصلی تثبیت شود. اما این موضوعی نیست که جنجال برانگیز باشد. کارشناسان هستند و ساحه اصلی را ثابت خواهند کرد.
ریچارد اولسون سفیر پیشین آمریکا در پاکستان به اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفته است اگر طالبان از حرکت ایجاد پشتونستان پشتیبانی کنند روابط اسلام آباد با آنان دگرگون خواهد شد. آقای اولسون میگوید مسئله دیورند پالیسی امنیت ملی پاکستان را با چالش روبرو کرده است. او باور دارد که ممکن است با روابط تاریخی پاکستان با طالبان شکست در روابط آنها بر سر خط دیورند غیر قابل اجتناب باشد. اما عزیز معارج دیپلمات پیشین افغان در گفتگو با رادیو آزادی به برخوردهای اخیر طالبان با نیروهای پاکستانی به دیده شک می نگرد.
مناقشه بالای خط فرضی و تحمیلی دیورند یک بود یا یک بازی سیاسی داره. وزارت دفاع یا طالبان هم می خواهد که به مردم استقلالیت خود نشان بده یا محبوبیت خود نشان بده که ما مخالف نصب کردن خط یا سیم خاردار هستم.
پاکستان در سال 2007 میلادی حصارکشی و نصب سیم خاردار را در امتداد 2630 کیلومتر خط دیورند آغاز کرد. تفاهم نامه این خط در سال 1893 از سوی مورتیمر دیورند نماینده هند بریتانیوی و امیر عبدالرحمن خان حاکم وقت افغانستان امضا شده بود. اما از آن زمان تا کنون هیچ حکومتی در افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی پاکستان نشناخته است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس آمریکا پایان یافته است. بر اساس گزارش‌ها تمامی گروگانان نجات داده شده و به آنها آسیب نرسیده است. در گزارش‌ها گفته شده که یک مرد در بدل رهایی گروگانان خواهان آزادی یک زن پاکستانی از زندان شده بود. گمان می‌رود این زن با شبکه القاعده ارتباط داشته. بیشتر در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بشنوید که مقیم نایب آن را پیشکش می‌کند.
گری کابات والی تکساس در صفحه تویترش نوشته که ماجرای گروگانگیری و همه گروگانان نجات یافتند. مایکل میلر فرمانده پلیس کولیویل در تکساس گفته که مرد گروگانگیر از پا درآورده شده است. آقای میلر افزود که اعضای تیم نجات گروگانهای اداره FBI به مجرد آگاهی برای آزادی بقیه سه گروگان پس از 10 ساعت از عبادتگاه یهودیان تلاش کرد. به اساس گزارش ها مراسم شبات در این عبادتگاه به طور زنده در حال پخش بود و پیش از قطع تصویر صدای مرد خشمگین شنیده شد که می گفت نمیخواد کسی آسیب ببیند و راهی عافیه صدیقی متخصص اعصاب پاکستانی را تقاضا می کرد. این مرد ابتدا 4 تن به شمول یک خاخام در عبادتگاه بحث یهودیان در منطقه کولیویل ایالت تکساس امریکا را گروگان گرفت. خانم صدیقی متهم است که زمانی که در افغانستان تحت بازداشت بود به کشتن سربازان امریکایی تلاش کرده بود. او در سال 2010 میلادی به 86 سال زندان محکوم شد. اداره امنیت عامه تکساس گفت که این مرد صدا می زد که می خواهد خواهرش را ببیند که احتمالاً منظورش از عافیه صدیقی بوده است. اما اداره تحقیقات فدرال امریکا هر گونه تبصره در ارتباط به خانم صدیقی را رد کرد و گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اما طوری که در رسانه‌های ایالات متحده انعکاس یافت، وکیل مدافع خانم صدیقی به خبرگزاری CNN گفت که این مرد برادر عافیه نیست. یک شورای عامی مسلمانان در ایالات متحده عمل کرده این مرد را محکوم کرد. رئیس جمهور جو بایدن در اعلامیه گفته که گروگانان نجات داده شدند و از کار شجاعانه نیروهای امنیتی در ایالت تکساس ابراز امتنان کرد. او افزود که در روزهای آینده درباره انگیزه گروگانگیری معلومات خواهد داد.
رادیو آزادی به زودی وارد 3 دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات